أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث در فرع پنجم بود که به نحوی ممکن است هم قاعده الزام هم مقاصه نوعیه و هم اقرار و تعایش سلمی مطرح شود. این فرع مشتمل بر سه سؤال است. سؤال اول، اگر قانونی مثل قانون تعصیب در یک دولت اهل سنت که حکومتشان نفوذ دارد علی الشیعه و السنی اجرا می شد، آیا همچنان که برای این شیعی مجاز بود اخذ تأثیر اگر به او پرداختن، مجاز می تواند، واجب است بر او که اعطاء تعصیب هم بکند الی اهل سنه یا نه؟ آیا این اعطاء از قاعده اقرار استفاده می شود یا نه؟ آیا این اعطاء از قاعده مقاصه و یا الزام استفاده می شود یا نه؟ ظاهراً این بخش را به وضوح واگذاشتن و فرمودن که اگر مجبورش نکنند اجبار و الزامی از طرف حکومت اهل سنت نباشد، اعطا واجب نیست. بله، اگر مشکل ساز از باب تقیه و اضطرار بحث دیگری، ولذا تأکید بیشتر روی فرع دوم و سوم قرار می گیرد. فرع دوم این بود که اگر یک سنی از سنی دیگری مالی را به عنوان تعصیب گرفت، آیا برای من شیعی خریدن اون مال جایز است یا جایز نیست؟ فرع سوم، اگر اون حکومت بالاجبار از یک شیعه این تعصیب را گرفت، دست دیگری رفت، عموزاده‌ای رفت از اهل سنت، آیا من شیعه میتوانم اون مال را از اون کسی که تأثیر در اختیارش هست خریداری کنم یا نه؟ مطالبی را ذیل فرمایش مرحوم کاشف الغطا و به دنبال ایشان مرحوم بلاغی بیان کردیم و در مورد قاعده تقاص و الزام سخنانی گفته شد. اون چه باقی مانده است وجه دومیست که می تواند توجیه فتوای مرحوم کاشف الغطا باشد که فرمود اگر به دست دیگران رسید، هم فرع دوم رو میگیره هم فرع سوم، اگر به دست دیگران رسید بعید نیست بتوانیم حکم به جواز کنیم. که مرحوم بلاغی اعتراض داشت. حالا امر دوم این است که فتوای کاشف الغطا را با توجه به قاعده اقرار توجیه کنیم. از باب تذکر خدمتتون عرض میکنم، قاعده اقرار این بود که بگوییم در دوران هدنه که حکومت به دست شیعه نیست، قدرت در دست او نیست، شیعه با دیگران تعامل کند علاوه بر قوانین، همون قوانینی که اگر شیعه باشد و خودش، اون قانون رو قبول ندارد. ولی در دوران هدنه تعایش سلمی باشد بر محور همون قواعد، الا ما خرج به دلیل. اگر بخواهیم قاعده اقرار را در ما نحن فیه تطبیق کنیم، باید بگوییم گاهی اون سنی که از من اخذ می کند من باب تعصیب به قصد اعتداء و ظلم است، اون بحث جدایی داره، بحث غصبه. اما اینجا که سنی اخذ می کند مالی را به دلیل فقه خودشون، این عنوان اعتداء و غصب بر اون منطبق نیست. قانون نافذ در حکومت رو دارد اجرا می کند، این را سببی مملک برای خودش می شمارد نه اعتداء. حکم این مال حکم سایر اموال این سنی است. چطور اموال این سنی را می توان ازش خریداری کرد؟ این مالی هم که به عنوان تعصیب گرفته، خود رو مستحق این مال می داند. به او بگویید ظلم، می گوید من چه ظلمی کردم حفظ قانون دارم اخذ میکنم، پس هیچ فرقی نمی کند چه در فرع دوم چه در فرع سوم، معامله با اون مال جایز است. اگر این مال را یک سنی از سنی دیگر گرفت، فرع دوم، خود را مستحق این مال می داند مثل دیگر اموال خودش. اگر این مال را یک سنی از یک شیعه گرفت، هرگز معتقد نیست من به این شیعه ظلم کردم، اعتدا کردم. میگوید برای من شیعه و سنی در این قصه فرقی نمی کنه، این مال قانونن از آن منه، نصف اون اموال. پس همچنان که اگر مأخوذ منه سنی بود یجوز الشراء منه، فرع دوم، اگر مأخوذ منه شیعه هم بود به دست یک سنی حالا رسیده، باز یجوز و شرا منها. تو دل اون کار نداری. مهم این است که وجه قانونی داشته باشه کار. قائلی اقرار اینو میگه، وجه قانونی داشته باشه، نیامده خانه طرف را دزدی بکنید. میگه این قانون حکومت است، برای شیعه و سنی هم نافذ است. حالا تو دلش خوشحال میشه از این که از یه شیعه پولی یه دوتی به خودش مربوط میشه، اما اعتدایی ورای قانون ندارد. بله خود قانون اعتدایی، خود قانون، ولی الان قانون مجراست. نه اعتقاد نمیدیم دخیل، عمل رو معیار قرار میدیم، میگیم این عمله، این عمل قانونیه، عملش عمل قانونیه.
اگر اون شخص سنی
معتقد باشه که زور میکرده باشه، خودش نه میگه من اون طبق قانونه. عرض کنم به حضور شما این تنذیر می شود به اونجایی که روایاتش رو خوندیم. باز هم امروز بنده اشاره خواهم کرد که اگر یک ذمی خمری خنزیری را فروخت در مقابل من و دین من را با عین همون پول ادا کرد، ازش بگیرید، مشکلی نداره. همش همین این است که او برای خمر و خنزیر خودش یه قانون داره. اگر این ذمی، رعایت کنید به این تعبیر من، میرفت یه مالی را میدزدید، خب بخوام فرق بین اینها روشن بشه، اون ذمی میرفت یه مالی را میدزدید، میامد طلب من رو میداد، منم میدونستم این مال دزدیه، میتونستم بگیرم؟ نه. ولی او خمر و خنزیر را مال می داند، فروخته، پولی به دست آورده، داره دین من رو ادا میکنه. این هم مثل همون جا توجه کنی. این اصل توجیه فتوای مرحوم کاشف الغطاء آی سیستانی دامت برکاته یک استدراج میکند، میگوید این توجیه رو ما گفتیم ولی اگر بخواهیم به چنین چیزی ملتزم شویم و قبول کنیم که ما یک همچه چیزی داریم، باید سیره بر اون مستمر باشه. مسلمان ها این سیره را داشته باشند و این سیره که اموال اونها را ما میتوانیم بخریم برای خودمون تا اونجاییست که نداند این مال از کجا آمده یا بداند که از طریق حلال آمده. اما اگر بداند که از طریق حرام آمده، آیا اینجا هم با سیره استمرار دارد یا ندارد؟ می فرماید لا یبعد ذالک، بعید نیست بگیم اتفاقا همینجا هم سیره هست. وجهش را بیان نفرمودند ولی ظاهرا اون که در نظر مبارک ایشون هست اینه که اگر بدانم که این مال غیر مشروع است، عنایت کنید، حتی اندهو، نه فقط اندنا، حتی اندهو هم غیر مشروع است، مال دزدی که همه میگن این غیر مشروع، اینجا چنین سیره ای نداریم که بتونیم اموال را از او خریداری کنیم. نمیشه گفت یک اهل ذمه مالی را بدزده، منم میدانم این دزدیست ولی ازش بخرم. نه، این خارجه. اونی که از سیره خارج شده چنین جایی، نه اونجا که می دانم این مال من طریق غیر مشروع است اما اندنا، نه اندهم، بلکه اندهم این قانونی شرعیه، هیچ مانعی ندارد بگوییم سیره در چنین مواردی ساری و جاری، حتی اگر بدانم که این مال از کجا به دست آمده. من اضافه میکنم، چشم اجازه بدید، من اضافه میکنم شاهد روایی بر این مطلب را دو روایت معتبری که قبلا هم خونده ایم، وسائل الشیعه جلد 17
صفحه 232 معتبره منصور، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لي على رجل ذمی دراهم، دراهمی از اون خواستن، عنایت کنید به تعبیر، فیبیع الخمر والخنزیر و انا حاضر. یعنی من میبینم این پولی که به من میدهد پول خمر و خنزیره، علم دارم، فیحل لی اخذها. فقال علیه السلام انما لک علیه دراهم، تو از او 5 درهم پول میخواستی، فقضا که دراهمک، پول تو رو بهت داد دیگه، تو چه کار داری بگی آقا خمر و خنزیر؟ یه روایت. روایت دوم باز در همون آدرس رسائل جلد 17-32 صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل کان له علی رجل دراهم، روشن، فباع خمرا و خنازیر و هو ینظر، دارد میبیند که این خمر و خنزیر است. فقال علیه السلام لا بأس، اما للمقتضی حرام، اما للمقتضی فحلال و اما للبایع فحرام. تو که دینت را میگیری حلاله، او از باب تکلیف کفار به فرو کار حرامی مرتکب میشه، تو چه کار داری با او؟ مهم این است که مالی را به تو میدهد که علی وفق قانونی که خودش اعتبار بهش داده اون را مالک میداند، فظهر من ما ذکرنا. نه اونو قطعا قیدش میزنیم به زمی، اونو قطعا مسلم، اگر از کنم مسلمان باشه چون برای خمر و خنزیر مالکیت قائلی قطعا 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 معید. اون سیره تمام شد، هر دعای سیستانی اون تمام شد، نه این سیره را تأیید کردیم که فرق میکنه بین اونجا که خودش حرام میداند و درست شما میده مجاز نمیدانم مثل پول دزدی ای بس، یا اونجا که مالک میدونه. حالا این سیره تمام شد، از کردیم معید و شاهد و دلیل این که حکم به جواز بکنیم این روایات، منتها این روایات در مورد سنی نیست، در مورد ذمیه، منتها برداشتش برای ما اینه که ببینید این ذمی وقتی میاد خمر میفروشه پول منو میده، این حفظ قانون خودش مال خودشو داره به من میده، منم جایی در مالش تصرف بکنم.
شما استدلال کردید، استدلال کردید
اون استعمال آقای سیستانی
هم پر تکرار شده بالا هم همینجور مست در غیر و دوزی ما دوزی قبول نده، اما در غیر اون مشکل
بازم استدراک کرد به این که بگیم آیا اگر خودش هم عرض کنم به حضور شما خودش یه میداند این مال مال حرام است، نه اینکه اگر این شیعه هم میداند این مال مال حرام است، باز هم بره از اون سنی بخره، میداند این تعصیبه، میداند این به تعصیب رسیده. وقتی که میداند این به تعصیب رسیده، بازم اشکالی نداره. استدلال این بود که بگیم که نه اشکال داره، ولی بعدش گفت نه لا یبعد ذلک، به این هم که بعید نیست بگیم اینجا هم مانعی نداره. این هر بایی دوستان این کامل با این لایب خود، نه قبل از لایب خود، با این لایب خود. خب این تمام، ما ابتداعا سیره رو تأیید کردیم، خود این فرق است بین دزدی و قانون، این تأیید. حالا برای اینکه این حرف خودمون را مسجل تر کنیم، به این دوتا روایت شریف رو تمسک بکنیم. با این که پول خمر و خنزیر میدهد، من میتونم پولم رو بگیرم، درست شد؟ این برای چیه؟ برای این است که اون نرفته پیش خودش دزدی بکنه، خودش مالک این خمر میدونه، خمر و فروخت پول من رو میده. حالا بینه و بین الله، از باب تکلیف کفار به فرو گناه کرده، خودش میده. من با اون مرکانه هم
در این کسی قائل باشه که حق نداریم معرضشی، چه حالا حاضر باشه یا حاضر نباشه پیشش، مثلا گلن شد که این الان به یه خنزیر کرده، ما بی جایز هست، ما علم اجمالی اینجا نفر نمیشه، شما علم اجمالی در جنگ به یه خنزیر میکنه دیگه.
اگر عرض کنم به حضور شما، این اگر به سبز نمی کنه، این اگر کسی بگوید جایز نیست، روایت داره میگیم جایزه دیگه، اگر روایت معتبرت استنه، اگر کسی بگه جایز نیست، شک بکنیم که اینجا جزء اون پول خمر و خنزیر هست یا نه، علم اجمالی میاد. اما قبل از اون علم اجمالی، اون سیره جلو رو میگیره، سیره میگوید نهایتاً اگر بخواد ممنوع باشه کجاست؟ بگید ببینیم. بله، با قدرت خدا.
ایشون رو اگر باید از روایات عقل کرد و اصلا آقای اقلاس، اگر این قرار از روایات عقل کرده، چه رو بر عقل سیره رو مطلب می کنید؟
احسن تو، بسیار سوال خوبی. چون این قاعده خلاف قواعد اولیه است، شما اگر این قاعده رو نداشتید، چیزی به نام قاعده اقرار را نداشتید، دلیلی برش نبود، می گفتید خمر و خنزیر مالکیت نده، مالیت نداره، نمیتونه قضائد راهم بکنه، تعصیب مال او نیست، مال اون پسر عمو، مال اون دختره، تنها وارثه، مال چی برم بخرم؟ مال غیر رو برم بخرم؟ آیا طبق ضوابط نمیگفتید حق ندارن؟ دازم برید قاعده اقرار تبصره ایست بر اون ضوابط اولیه و خلاف اون ضوابط اولیه، و هر جا که شما بخواید خلاف ضوابط اولیه حکم کنید، باید به قدر متیقن از قاعده اولیه خارج بشید. قدر متیقن کجاست؟ اونجایی که میبینید متشرعه با اون مالی که به تأثیر گرفته شده معامله مال این ذمی را میکنن. هر جا شک کردی، هر جا در من، هر جا شک کنی، به قول ایشان باید بری سراغ سیره. منتها اینجا به خصوصی شکی نیاز نیست در این مسئله و مثل این مسئله، به دلیل اون دو معتبره.
راست دیگه، این خود رو به این شما نیست، قیام سیره رو چجوری درست کنند؟
یعنی میگه لا یقون، بگید سیره هست چه جایی که بدانم حلال است، چه جایی که ندانم حلال است یا حرام، چه جایی که بدانم حرام است. و این سیره هم برشت همون شد که من از خارج عرض کردم، اون لا یقون توضیح دادم دیگه. یعنی سیره فرق میذاره بین مال دزدی و مالی که تست قانون باشه.
این
فرمایش
شما
تفسیری شما بفرمایید ایشون بودن این لایق بزاری معنی نه حرف بعدی لایق بزاری همین معنی
من فهمم از این لایق بزاری اینه که حد و سیره وارد برای اینکه اگر ما بدانیم از راه حرام و غیر مشروع هم به دست آورده
شما چرا حالا چرا این چرا شو بگوش کنه چرا سیره اینجوره متشرعه بگن این اشکالی نداره با اینکه میدونم حرامه خب در سب کنیم زود بهش میگیم آقا جان میگیم آقا به شما اینجا میگه میگه آقا مگر مال دوزی باشه بزن شما میگید دایم از داده الان باقی سیستانی بگو بگو آقا اگه مال دوزی بود بزن میفهمه دایم از داده چی جواب تو میده بگو
میده
نه دیگه مال دوزی نه قانونی ما قاعده اقرار رو داریم میگیم یعنی علاوه بر قاعده و قانون آمده عقد کرده اعتدا نکرده قاعده قانون خودش رو داره احترام میکنه بله حالا اون شما از شما میگونه
سیرم که خودش منشهش همون روایات جناسیه چی تو میکنم این بیاد رو تعریف کنه
نه ببینید ما در جواب آقای موین عرض کردم قاعده اقرار امری خلاف ضوابط اولیه چون خلاف ضوابط اولیه است باید این قدر متیقنش کجاست دو جا قطعی هست کجا؟ یکی اینکه بدانم حلال است دو اینکه ندانم حلال است یا حرام است سه چی؟ ایشان گفت لا یقون ظالم بعیدی که نم باشه دلیلش چی بود اینکه قانونه اگر می آمد از مالی که حتی اندهو هم بگید حرام بود میداد نه این جایز نبود این توضیحی که لازم بود ما اضافه کنیم به فرع پنجم بحث مهم نیست از جهت قاعده تعایش سلمی منتها چون بعدن ما فروع دیگری داریم در جلساتی که مثلا شد حفظ ده جلسی بعد باشه فروعی داریم که مستقیم به قاعده اقرار مرتبطه اجازه بدید بقیهش دیگه در اونجا مطرح کنیم فرع ششم که فرع بسیار مفیدی هم هست در مورد خیار قبل است حنفیه و شافعیه اینها قائل به خیار قبل نیستن اصلا چیزی به نام خیار قبل را که شما در مکاتب شیخ خونده اید اینا قبول ندارن حالا آیا امامی که با اینها معامله می کند می تواند اینها رو مجبور بکند به اینکه معامله را حق فسخ ندارید اونا آمدن امامی رو مجبور بکنن میگن طبق مسلک خودت مثلا خیار قبل این بگه نه شما که خیار قبل را معتقد نیستید آیا چنین چیزی هست یا نه پاسخ به این پرسش مبنایی باید اصل خیار قبل یه مقداری بررسی بشه خواهیم گفت چیزی به نام خیار قبل در حقوق مالی غرب نیست، در برخی از مذاهب اسلامی هم نیست، قانون بسیاری از مناطق اهل سنت هم این خیار قبل را قبول ندارند. ما چه باید بگوییم؟ آیا اون چه که از شیخ اعظم نور الله مزجه آموختیم، اگه یادتون باشه، که لا ضرر و اجماع دلیل خیار قبل است، همین مقدار رو بسنده کنی؟ نه، این مسئله توسط بزرگانی مثل محقق ناینی اعلی الله مقامه و محقق اصفهانی رضوان الله علیه و محقق خویی اعلی الله مقامه پیگیری شده، ایشان هم به این نتیجه رسیده که نمیتوان گفت خیار قبل مطلقا قابل قبوله، باید ضوابط و شروطی ثبوت خیار قبل. این اول باید درست بشه تا بعد ببینیم اگر تعامل ما با حنفی و شافعی بود و غابن شیعه بود چه باید بود. انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.